أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. در بخش پایانی سوره مبارکه حج فرمودند وافعل الخير لعلكم تفلحون. در تلیعه ام سخن از شاید است که فرمود کار خیر رو انجام بدی شاید به فلاح برسی. در پایان امر سخن از باید است و نه شاید. اونا که دستور خدای سبحان را اطاعت کردن، خیر را چه در بخشای عبادی چه در بخشای مالی قربتن الله انجام دادن، تا اونجا که مقدورشون بود اطاعت کردن، از اون به بعد سخن از باید است. لذا با فعل ماضی نه با فعل مضارع و با کلمه قد نه بدون کلمه قد همون قد افلح المؤمنون. این تعبیر که فعل ماضی با کلمه قد کاری را در جمله فعلیه می کنند که در جمله اسمیه با انه تأکید با لام قسم و ماننده اون انجام می شود. تحقیقا مؤمنان به مقصد می رسند. این برای آن است که مؤمن تا اونجا که مقدور اوست اطاعت بکند، چون معصوم نیست احیانا ممکن است غفلت علمی یا غفلت عملی داشته باشد، باعث بخشش الهی است که این تجتن رو کبار ما تون هونهان نکفران کم سیاده و ذات اقدس اله هم بر اساس این تنصر الله ینصر کم و یوسر بد اقدامکم تأیید می کنند. لذا اون چه که در آیه 77 سوره مبارکه حج قبلا گذشت فمود وفعل الخیره لعلکم تفلحون، الان در آیه اول سوره مبارکه مؤمنون با قطع فمود قد افلح المؤمنون. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم در غالب موارد هر جا سخن از فلاح و رستگاری و بهره‌برداری از قرآن کریم است، مؤمنان را که اهل عملان یاد می کند، از علما نام نمی برد. اگر در بخش از آیات نظیر سوره مبارکه فاطر اونجا بفرماید که علما از خدای سبحان هراسناکند، آیه 28 سوره مبارکه فاطر که فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، در زیل این آیه و همچنین آیات از روایات مشابه این ائمه رحمهم السلام فرمودند یعنی بالعالم من صدق فعله و قوله، منظور عالم با عمل است نه صرف عالم. چون که در همون سوره مبارکه فاطر قبل از اینکه بین انما یخشى الله من عباده العلماء برسد، آیه 18 به بعدش این است فرمود انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب و اقاموا الصلاة و من يتزكى فانما يتزكى لنفسه و الى الله المصير. آیات بعد از این، یعنی آیات 19 و بعد هم در همین زمین است. بنابراین هم در سوره مبارکه فاطر هم در ادله دیگر اگر خشیت را و کمال را به علما نسبت داد، علما را گفتن منظور هر تحصیل کرده نیست، من صدق فعله و قوله این میشه عالم. چون که در آیه 18 همون سوره فاطر خشیت را به مؤمنان اسناد داد. اگر مسئله هدایت از خودن للمتقین است، اگر مسئله شفاست به نزد رومیان قرآن ماه و شفان و رحمتون للمؤمنین است. همه برکات مال مؤمنینه، یعنی علم بخشی از کمال ها را فراهم می کند. اگر این علم به عمل برسد مایه کمال است، وگرنه حجت الله علی العبد است. اون علم حجت خدا بر بنده است که ذات اقدس را در یوم القیامه می گوید تو که می دانستی چرا بیراه رفت. مطلب بعدی آن است که اگر چنون که قد افلح المؤمنون هست، مؤمنون را مشخص کرده است که چه گروه با ایمانن به چه گروه اهل فلاح. تک تک اینها فی الجمله اثر داره، مجموع اینها بالجمله اثر داره. اگر کسی بخواهد هیچ گونه عذابی را از هجرت اندل موت تا صحنه برزخ تا صحنه ساحره قیامه تا مواقف پنجاهگانه قیامت هیچ رنجی نبیند، به فرشتگان در برخورد با او با ادب و احترام به او سلام بکنند، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اون باید به همه دستورات ایمان عمل بکنه. فرشتگان در خدمت او یعنی با ادب و احترام به حضورش می آیند. هیچ لذتی برای مؤمن اندازه لذت مرگ نیست، بلکه همه اعلان تمام افتخارات ما اینه که مثلا ذریح مطهر سید شهدا را زیارت بکنیم. چه رسد به این که قبر حضرت را، چه رسد به این که اون تربت حضرت را. ولی برای مؤمن خود حضرت حضور پیدا میکنن. مرحوم کلهی نقل کرده است که در تمام مدت عمر هیچ لذتی را مؤمن به اندازه لذت مرگ نمیچشد، برای اینکه همه ائمه حضور پیدا میکنن. خب پس اگر کسی در همون روایات هم مرحوم کلهی نقل کرد، فرمود بین که این حدیث رو برای همه نقل نکنید چون ظرفیتش رو همه ندارد که وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه حضور پیدا میکند. و مردم نمیفهمند که اون صحنه صحنه محرم و نامحرم نیست. به وجود مبارک حضرت بر اساس این که هست امیر مثل پیامبر علیه السلام حضرت رسول فرمود انا و علیون ابدا هذه الامه، اگر چون که وجود مبارک هست امیر پدر ما شد و ما شناسنامه ولایی گرفتیم و او را به عنوان پدر پذیرفتیم، صدیق کبری میشه مادر ما. اونجا دیگه چون این حرف برای خیلی ها قابل فهم نیست، فرمود این حرف روایت را برای همه نقل نکنیم. و در جمع علما حساب دیگری است که مؤمنان هم در حال احتضار صدیق کبری سلام الله علیه را میبینند. خب این مال کسی است که به همه دستورات عمل بکنه. اما اگر کسی فعل جمله عمل کرد، نه به جمله، خب مشکلی دارد دیگر. این که فرمود قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی اون مشکلاتی که مربوط به ترک نماز است. اگر کسی اهل نماز بود، اونم مخصوصا در با خشوع، او از اون مشکلات نجات پیدا میکنه. اما مشکلات تزکیه و امثال ذالک همچنان در انتظار است. اگر کسی والذین هم عن اللغو معرضون، اون مشکلاتی که در اثر ابتلای به لغو و لهو دامنگیر انسان می شود، اگر کسی از لغو و لهو مسموم بود، اون مشکلات به سراغش نمی آید. یه وقت از انسان کار لغو نمی کند، این ملکه ایمان نیست، این حال است. آیه نمی گوید مؤمنان اونها که اهل فلاحند کسانی هستند که کار لغو نمی کنند. فرمود کسانی که از لغو اعراض دارند. اعراض یعنی رو برگردان، یعنی جهتشون فرق می کنند. اگر یه مسافری به طرف شرق است، یه مسافری به طرف غرب، اینا هرگز یکدیگر نمی بینند چون سمت شوی سوشون دوتاست. فرمود مؤمن از لغو رو برگردان است، عرضشون با عرض این فرق میکنه. همین تعبیر در جریان اجتناب هم هست. فرمود شما اجتناب کنید. تو بحث اجتناب که سوسر مبارک نهر یا اسراء گذشتیم بود که اگر مؤمن
اجتناب دارد، تجنب دارد، نه یعنی گناه نمی کند، بلکه موضع خاص دارد در برابر گناه. او در یه جانبی گناه، در جانب دیگر. صرف ترک گناه نیست، ممکنه هر دو در یک سمت سو باشند، ولی این نکنه. اما وقتی کسی موضعش جداست، جانبش جداست، جهتش جداست، خب یقینا همیشه از گناه فاصله دارد. این را میگن اجتناب، اعراض کردن، مشابه اجتناب است. موضع گیری کردن، خط فکر جدا بودن، روی سر جدا بودن، جهت و سمت و سو جدا بودن، این رو میگن اخلاق. در قرآن کریم فرمود مردان الهی کسانی هستند که نه خودشون به سراغ لغو میروند، نه لغو به سراغ اونها میآید. برخی هستند که به مجالس گناه نمیروند، اما دوستان ناباق اونها را کشون کشون میبرند، یا حوادث و مناسبت هایی اونها را دامنگیر میکند. بالاخره در سوره مبارکه نور که بخواست خدا ها آمد، فرمود به این که ما در سوره مؤمنون گفتیم مؤمن از لغو و همچنین از لغو رو برگردان است، یعنی مؤمن به طرف کار باطل نمی رود. در سوره مبارکه نور می فرماید که باطلن به طرف مؤمن نمی رود. فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع، که در اونجا فیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بینهم ذکر الله. الها یعنی یه لهوی به سراغ اون بیرود و او رو سرگرم کنه. پس نه مؤمن به طرف لهو میرود، نه لهو لهو اون هنر را دارد که به طرف مؤمن برود، او را کشون کشون بیاره. ببینید بعضی ها منزه از مجالس لهوه، نه خودشون میرن، نه دوستی دارن که هنرمند باشه، به خیال خودش قدرتمند باشه، او را کشون کشون ببره برو در مجلس نشاط. اینا کسانی هم که نمیرن، نه کسی میتواند اینها را ببره. لا ترهیه تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله. این ماره قداست روح دیگه. برخی ها میگن ما نمیخواستیم ولی دوستان مجبورمون کردن. خب حالا این جبر هم که درست نیست، تعبیر ناروایی است، ولی بالاخره یه عده کشون کشون رو بردن. مردان پاک نمیروند، نه کسی میتواند اینها را ببرد. هم عن اللغو معرضونم، هم لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون از ذکر الله است. حالا اینها را از یاد خدا باز نمیدارد، رسد به حرام. اینها کسانی هستند که عن اللغو معرضونه. نه، اون که مشخص شد کدوم لغو حرام است، کدوم لغو مکروه است. این خود کل دنیا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اونها مشخص است. یه لهوی است در برابر حلال، اون لهوی که در برابر حلال است تحریم شده است. اون آهنگهایی که لهو الحدیث در بعضی از روایات ما به اونها تعبیر شده است، اونا مشخص است. وگرنه کل دنیا سرگرمی هاش لعبون و لهوون. در سوره مبارکه فرقان فود مردان الهی کسانی هن که اگر لغو را دیدن از اونها کریمانه می گذرن. والذین هم علی اللغو اذا مر، آیه 72 سوره مبارکه فرقان این است. والذین لا یشهدون الزور، لا یشهدون الزور و اذا مر باللغو مر کراما، از لغو و لاغی کریمانه می گذرن. گذشت کریمانه یعنی نه حتاکی می کنن، نه بددهنی می کنن. اگر هم خواستن نهی از منکر بکنن، با بزرگواری، با نحوه روششون نهی از منکر بکنن، بالاخره کریمانه می گذرن. در بخشای دیگری هم نظیر سوره مبارکه قصص اونها سخن از اعراض است. آیه 55 سوره مبارکه قصص این است. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، غیبت، تهمت، دروغ، اینا که لغو است، معصیت. و اگر چیزی معصیت نبود، اتلاف عمر بود، بالاخره اینها اعراض میکنن، اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا. خب پس بعد از این هم عن اللغو معرضون به عنوان ملکه هست و به عنوان موضع‌گیری و در عرض لغو راه دیگر انتخاب کردن مطرح شده است. به مانند والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون، که در بحث دیروز اشاره شده است این زکات نمیتواند زکات فقهی باشد، در اینکه زکات فقهی تو مدینه واجب شده نظیر صوم نظیر حج، و این سوره و این بخش در مکه نازل شده. گذشته از این که زکات بخشی از مال است که یک موجود خارجی است نظیر خمس، حالا یا کسر مشاع است یا کردی فعل معین است، بالاخره مال خارجی است. این مال خارجی رو میگن ادا کرده یا ایتا کرده، نمیگن انجام داده. ادای زکات مانند اون فعل است، اما خود زکات را نمیشه گفت فعل از زکات. به قرینه فاولذین هم للزکات فاعلون و به قرینه این که زکات در زکات فقهی در مدینه واجب نشد، گفتن این زکات همون تزکیه نفس است. البته اخلاق تزکیه نفس است، زکات های واجب هم تزکیه است، زکات های مستحب هم تزکیه است. زکات های مستحب یعنی اصل انفاق اینها خب در مکه بود. اصل زکات هم میتواند مطهر باشد. این که میگن ما رفتیم مال خودمون را تدخیر کردیم، این تعبیر درست نیست. اونی که تعبیر قرآنی است این است که کسی که وجوهات میدهد خود را تدخیر میکند نه مال را. تو سوره مبارکه توبه این آیه گذشت که عده‌ای وقتی زکاتشون را ادا میکنن خودشون پاک میشن. آیه 107 سوره مبارکه توبه این بود، فرمود خود من اموالهم صدقتن تو تحترهم و تو زکیهم بها. تعبیر لطیف مرحوم شیخ طوسی بود که این تو تحترهم چون مرفوع است جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. خوز من اموالهم صدقتن تو تحترهم، یعنی صدقتن متحرتن، نه که تو پاک میکنی. اگر تو پاک میکنی این جواب امر بود و مجزوم بود، باز میخوندیم تو تطهر رو. اما چون مرفوع است به در محل نصب است صفت است برای صدقه. خود این صدقه اون متصدق را پاک میکنند، یعنی کسی که وجوهات بهده اوست، زکات بهده اوست، این مردیست ناپاک. وقتی مال را داد پاک می شود، چطور قصاره مادامی که هست اون شی یا اون پارچه آلوده است، همین که خارج شد اون پارچه پاک می شه. بله، اما باز تو زکی هم منتها کی باید بگیره؟ کسی که ولایت امر بهده اوست، کسی که مأمور به اخذ است. پس بنابراین خود این فعل وقتی به دست صاحب اصلیش رسید سهمی در تدهیر دارد. خب امدان است که فقط خوز من اموالهم صدقتن تو تحترهم، و این ما نظیر قصاله. قصاله خب گفتن بعد از اخر پاک است نه قبل از اخر. اگر با آب قلیل یه زر دستمالی که آلوده است کسی شست تا عصر نکند، یعنی فشار ندهد، این معصور نشود، فشار نبیند، غسال بیرون نرود که پاک نیست. تا این غسال هست این دستمال آلوده است. وقتی معصور شد فشار داده شد این غسال بیرون رفت پاک می شود. این هم نظیر اون غسال است. تا هست انسان آلوده است، وقتی به صاحب اصلیش داده شد بشه پاک. عمده اون تعلقه، وگرنه اون مال از اون جهت که مال است که طیب و طاهر است نشانش اینه که این در فی سبیل الله صرف میشه، مسجد ساخته میشه، کعبه با این ساخته میشه، جهاد اسلامی با این تأمین میشه.
این حرف
و خب این شخص آلوده است، برای اینکه این مثل کسی که دستش آلوده است، این نمیتونه دست بزنه، با دست شبش رو بعد دست بزنه، ولو بخواد به لباس خودش دست بزنه، اما دستش آلوده است. این مال تعلق دارد به این شخص، این تعلق باعث آلودگی اوست، و یعنی مالی که آلوده نیست. الان همین الان گفته شد به این که همین وجوهات را وقتی به امام عصر دادن، با او مسجد میسازد، با او کعبه میسازد. این مال آلوده نیست، این شخص آلوده است. نفرمود خذ من اموالهم صدقتن که تطهر اموالهم، اما تطهر هم، خود اینا را پاک میکنند. و یعنی مال چه آلودگی دارد؟ خب بنابراین این که فرمود والذین هم للزکات فاعلون، قسمت مهمش ناظر به تزکیه نفوس است. یک، زکات های مستحبی به مانند اون را میگیرد. دو، بعد از نزول آیات زکات فقهی در مدینه به قرینه آیه سوره مبارکه توبه به مانند اون، مشمول اطلاق یا عموم همین آیه است، وگرنه اون آیه در هنگام نزول زکات فقهی واجب را شامل نمی شود. خب والذین هم لزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. در سوره مبارکه مائده و امثال مائده در تبیین کلمه قائت گذشت به این که این الفاظ و اندام تناسلی، اینا الفاظ فراوانی دارند، افعال قبیحه، اشیاء قبیحه، اندام قبیح، اینا اسماء فراوانی دارند. سرش آن است که اینها ما یستقبه و ذکرن، چون ما یستقبه و ذکرن، از اینها با الفاظ کنایی یاد می شود. بعد چند بار که این کنایی شهرت پیدا کرد یا مجاز مشهور شده حقیقی یا بعد تعیین پیدا کرد، این لفظ کنار میذارن، یه لفظ دیگری انتخاب میکنن. اون لفظم چند روز به چند سبب گفته میشود تا به صورت رسمی در میاد، بعد اون رها میکنن به الفاظ دیگر میگن. اون روزی که کلمه قائد را بعض کرده بودن، قائد که یعنی مدفونیست، اون مکان پست که بادگیر نیست، به جای امن است، نه کسی میبیند، نه جای باد هست که وزش باد داشته باشه ترشحات را جا جا بکنه، اون رو میگفتن اون مکان منخفض رو میگفتن قائد. در مسافرت ها برای قضای حاجت یه همچه مکان منخفضی رو انتخاب میکردن. تعبیر قرآن کریم این نیست که شما وقتی مدفوعی از شما خارج شده است وضو بگیری. این کتاب سراسرش عدده. فرمود وقتی از اون محل منخفض در آمدید، او جاء احد منکم من الغائط، شما از غائط آمدید، غائط یعنی اون مکان منخفض، نظیر دستشویی که الان میگن. بعد از این مدت دیگه دستشویی هم نمیگن، برای که دستشویی دیگه کلمه است معناش روشن شد که حالا جایگاه قضای حجته. اون روز که کلمه قائد اطلاق شده بود، از ادبی ترین الفاظ بود، برای که خیلی کنایه بود. بعد کم 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 هم این معنا شد. فرق هم این چنین است، اون روز که به این معنا نبود، الان تعبیر فروج تعبیر روا و ادبی نیست، ولی اون روز که این طور نبود، الفاظی که برای معانی قوی، اشیاء قوی، اشخاص قوی، اندام قوی هست، شما تو کتاب‌های لغت ببینید خیلی است. سرش این است که هر از چندگاهی این از مجاز به حقیقت میرسد، مشهور میشود. یه وقتی میگفتن مباد، یه وقتی میگفتن مستراح، همه اینها معانی کنایی بود. الان نه مبار میگن، نه مستراح میگن، نه قائد میگن، میگن دستشویی. بعد از این هم یه مدتی یه الفاظ دیگر انتخاب میکنن. در از این است که اگر قرآن کریم کلمه قائد دارد، کلمه فروج دارد به مانند آن، اون روز نزول از دیرترین و دورترین معانی کنایی محسوب میشد. فَوَذَلَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، یعنی خودش حفظ میکنن، نه مال همسرشو، فروج خودشون رو حفظ میکنن. همونطوری که چشم خودشون رو حفظ میکنن هر جای رو نمیبینن، گوششون رو حفظ میکنن هر چیزی رو نمیشنون، دستشون رو حفظ میکنن به هر چیزی دراز نمیکنن، این عضو تناسلی رو حفظ میکنن به هر جایی هم نمیبرن، حافظ خودشونن. یه منازعه به مرحوم شیخ مفید رضوان‌الله به بعضی از علمای اهل سنت رخ داده. اونا میگفتن به این که برابر این آیه رافضه معاذ الله شیعه ها مبتلا به کار محرم هست، برای این که در این آیه دارد که مؤمنان کسانی هستند که حافظ این اندام تناسلی هستند، یک و این اندام تناسلی را به هیچ جا به کار نمیبرند مگر در دو مورد، یکی همسرانشون، یکی ملک یمین. اگر یه موردی همسر نباشه، ملک یمین نباشه، جای ملامت است یک، و اینها عادی هن، متعدی هن، متجاوز هن. دو، برای اینکه فرمود او ما ملکت ایمانهم الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین، یعنی اگر کسی در این دو مورد این اندام تناسلی را به کار برد ملامت نمی شود، در غیر این دو مورد به کار برد جا برای ملامت است یک. فرمود فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اگر کسی تعدی کرده است نه تنها ملامت است، این اهل تعدی و تجاوز و امثال ذلك است. این دو اونها گفتن که شیعه معاذ الله چون متعه را تجویز کرده است و متعه نه مشمول علا ازواجهم هست نه مشمول ما ملکت ایمانهم، پس مشکل ملامت دارن یک، مشکل هم العادون دارن دو. مرحوم مفید رضوان الله کاملا در برابر اینا ایستاده است. شما چرا همه قرآن رو نمیبینید یک؟ چرا فرمایش پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهذیب و ثنا که ادل قرآن کریم است نمیبینید دو؟ خب مگر در سوره مبارکه نساء صریحا جریان تمتع را مطرح نکرده؟ در سوره مبارکه نساء آیه 24 این چنین فرمود بل محسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و اهل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. ما یک مهریه داریم، یک اجرت، این اجرت مال نکاحت منقطع است، ممکنه او را هم مهر بگم، این استمتاع است، تمتع است، اجرت هست. فمون تو آتوهن اجورهن، از این شفافتر چی میخواد شما؟ چرا نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض میگی؟ اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم که هست، فرمود این متعه است و خیلی از اصحاب متعزادن اینه تذهبون. خب این دفاعی مرحوم شیخ مفید در سیزوان لاله در زمین این آیه. پس بنابراین این که گفته شد الا علا از زوجهم، تو روایات اهل بیت علیهم السلام است که زوجیت و نگاه دو قسم است، موقت و مدائم، منقطع و دائم. این جزء از زوجهم است. این مستعتتم مستمتعتم همینه، اجورهم نه همینه. خب پس این محضوری نداره. البته اون مناظره و مصاحبه یه قدی تندروی از دو طرف شده، چون اونها تعبیرات تندی داشتن. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی و غریق رحمت کنه مرحوم علامه امیری رو. اینه گذشته از این که خب در نجف منوس بودن، آذری بودن، از اون آذری زبانهای شیری و منوس هم بودن. یه وقتی مرحوم طباطبایی میفرمودن که مرحوم آقای امینی آمده به دیدن من، دیدم که این قصه را نقل میکنن، گفت که یک کسی از علما آمد مرحوم آقای امینی برای مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیهم نقل کرد، فرمود به این که یکی از علما آمده به دیدن من، خواست مثلا با من یک چند جمله‌ای گفتگو بکنه، یک کمی نصیحت بکنه. من دیدم این جلوی میزم کتاب‌های فراوانی بود، منم مشغول مطالعه بودم، ایشون بعد از این کتاب‌ها رو گرفته داره مطالعه میکنه. بعد از اینکه مدتی مطالعه کرد، خداحافظی کرد و خواست بره. گفتم برای چی تشریف آوردید؟ آخه چی می‌خواستید بگید؟ گفت آمدم به شما نصیحت بکنم که یه قدری تندروی نکنید، این قلم سحاری که شما دارید یه قدری مراقبت کنید. آمدم اینجا جوابم گرفتم و رفتم. خواستم به شما بگم یه قدری کوتاه بیایید، یه قدری نرم رفتار کنید. من این کتاب‌های اینا رو دیدم، بدگویی‌های اینها، بددهنی‌های اینها رو دیدم، دیدم که یه امینی می‌خواد که جواب اینها رو بده. اگه میدید در مدح مرحوم امینی جناب شهریار گفته که لا غلم لا امین، لا رغم لا قدیر، بازویش از لا فتا، منطقش از اتا، رضوان الله علیهما سهن جد. گفت من آمدم به شما بگم اینقدر تون ندید، دیدم خیلی همان تون روی کردن. شما جلوی اینها رو گرفتید لاغر. چون در همه مناظره‌ای بین مرحوم شیخ وفی و اونها، اونا تعبیرات تندی دارن که حالا شایسته نقل نیست ما اینجا عرض کنیم، که اونا نسبت به شیعه ها گفتن وقتی که نکاح ازدواج نباشه، مملکت ایوان نباشه، معاذ‌الله چیز دیگه است و حدم داره. خب او روی شیخ مفید میخواد، او روی یک حماسه‌ای میخواد که بالاخره دفاع بکنه دیگه. اینا هستن که حامیان دینه. حالا البته به برکت فیروزی انقلاب این تعبیرات کم شد از دو طرف. فرمود والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم و عهدهم راهون. اینا که اهل فلاح هم که امانتهایشون و عهدهاشون رو رعایت میکنن. امانت مستحضری، بخشی به مال برمیگرده، بخشی به اخلاق برمیگرده، بخشی به حق الناس برمیگرده، بخشی به حق الله برمیگرده. در سوره مبارکه انفال اونجا مسئله اماناتی که حق خداست اونجا مشخص شده است. آیه 27 سوره مبارکه انفال این بود: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا، که مجزوم است، یعنی لا تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. امانت الله را، امانت الناس را، هر دو را رعایت کنید. امانت الله همین عبادات و تکالیف است، امانت الناس همین حقوق و مسائل مالی و امثال مالی است. و برخی از ائمه علیهم السلام که هنگام نماز ترتعد و فرائسو میگفتن چرا؟ فرمود میخوام امانت خدا را ادا کنم. خب اگر میخوام امانت الهی را ادا کنم، نمیدونم که این امانت درست دارم ادا میکنم یا نه. نماز امانت خداست، ظاهر تکالیف امانت خداست. اطلاق این که اینها امانات خود را رعایت میکنن برابر همون آیه 27 سوره مبارکه انفال که هر دو قسم را زیر مجموعه وجود امانت شمرده شامل می شود. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راهون. در بخش از آیات اون بیان نورانی هست، تعمیر خونده شد، که درست است امانت قرآن، امانت اصل دین، امانت توحید، اینا در قله امانات قرار گرفتن. ولی اونی که تو نهج البلاغه است، آیه پایانی سوره مبارک احزاب دارد معنا میکند، که فرمود انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین یحملنها. طبق اون خطبه نورانی حضرت که خوندیم، همین سهم امامها، همین مال را، همین وجود شرعیه را حضرت به امانت میزه، میگه نه امانت هاست. شما در بین هر 10,000 نفر شاید یک نفر رو پیدا کنی که این به این امانت عمل بکنه، دیگه تعارف نداره. وقتی گفتن انا عرضنا الامانه، آسمون نگاه نکنید که منظور قرآن است و ولایت اهل بیت، اونها اوج قرار داره. همین امانت هایی که به دست ما میدن، کدام یکی از ماها را دیدید با طلبه صادق یک سال زندگی بکنید؟ خب اگر ندیدید پس بدانید وجود مبارکه از تعمید درد دلی دارد و اون همین مسائل مالی، مالی یعنی همین مالی، یعنی همین وجوهات. شما اگر مثل علی پیدا کردید که خودش با طلبه عادی یک انداز شهریه بگیره، بله، اما وقتی که دیدید نه اینجور نیست، میگه ما شأنمون دیگر است، وضعمون دیگر است، خب بس جور دیگر است، جور دیگر، این جور دیگه دیگه. آسمون رو نگاه نکنید، همین امانت ها رو میگن، همین ما رو مردم میگن. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. همین خیلی سخته، تو هر هزار مرجع یکی رو پیدا نمیکنی، چه رسد با آدمای عادی. یه علی میخواد. خب این خاورمیانه در اختیار حضرت بود، 50 دولت یا کشور الان تو خاورمیانه هست، از ایران و روم و امثال زاره، یعنی شرق حجاز و غرب حجاز کلن در اختیار است همین بود. اصلها رو خیک خیک، اون وقت خیک شیشه که نبود، می آورده حضرت که اون خیلی خوشرنگی ولی من نمیدونم مزد چیه، اگر یه قدر به دیگری دادم ممکنه سهمم ببره. بیا همچه آدم این بکن. خب سخت است، حالا سخت است برون چه سخت است؟ آسمون رو نگاه نکنید، نگه اینا عرضن امانی یعنی ولایه تری، او که به ما عرضه نکردن، ما رو همین عرضه کردن، این برای ما سخت. بنابراین اونایی که خیلی ناله میکنن، زجه میکنن، من خودشون رو بدهکار میزنن، ما لاقل بفهمیم بدهکاریمون، ناله کنیم بلکه ببخشن. اما وقتی طلبکار ببینیم بگیم که ما شأنمون این بود، با وجوهات شأن درست کنیم، با شأن وجوهات بیشتری مصرف کنیم، یه تعامل متقابلی بین شأن و وجوهات و وجوهات شأن باشه، مشکل دارد میکن. اینی که بیدید یه عده زجه میزنن تو نماز شب برای که میدنن اون که وظیفه هست نکردن، میگن خدایا تو باید ببخش. به هر تقدیر توقع داشته باشیم که فرشته ها به استقبال ما بیان تو سلام عرض کنن، اون یه توقع بی جاییست. البته برای عده افراد خاص میان سلام، اون همه ملائکه الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم، این کم مقام نیست. این ملائکه هم جمع محلا و الفلام است، یعنی همه مجموعه فرشته هایی که مربوط به این بخشن همشون صف می‌بندن برای عرض ادب. خب فرمود به این که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، تعهدی کردن رعایت میکنن، تعهد دینی کردن، تعهد اخلاقی کردن، تعهد اجتماعی کردن، تعهد سیاسی کردن، اینا رعایت میکنن. اگر این کارا رو کردن باز دوباره رد العجز الستر است. فرمود والذین هم علی صلواتهم ما یحافظون، اینجا جمع آورد، اونجا مفرد آورد، اون ناظر به اصل جنس است، این ناظر به تمام نماز هاست. یه وقتی بگه نمازم دیر شد، نمازم قضا شد، اینجور نیست، این محافظ صلوات است. تو سوره مبارکه معارج اونجا آمده که اینا دائم الصلات هستند. اونجا طبق بعض روایاتی که در کنز الدقایق و امثال ذلك آمده، اونجا رو بر الذین هم علی صلاتهم دائمون که آیه 23 سوره مبارکه معارج است، اونجا مشخص کرده که نماز مستحبی مراده. هیچ کدام از اینها در صدد حصر نیستن، اینا مثبته، اینا هم صلاتهم دائمون واجب و مستحب را شامل می شود تا مصداق مستحب ذکر شده، هم الذین هم علی صلواتهم یحافظون واجب و مستحب هر دو را شامل می شود منتها بر فریضه تطبیق شده به عنوان مصداق کامل. این مواظب نماز جماعت هست، مواظب نماز جمعه هست، مواظب نماز شب هست، مواظب نماز روز هست، مواظب نمازاش. این نماز هم تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز هم یناجی رب و مناجات برقد. در باره وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحید و سلام نقل شده است که حضرت علی خسته می شد، اصلا موقع زهر به بلال گفت یا بلال ارهنا، ما میخوام با دوستمون حرف بزنیم. خب این آدم راحت میکنند، مشکلش نیه که ما خیال کردیم اینجا موندنی هستیم، یک و چون مرگ از یادمون رفته، بعضی هم معاذ الله مرد را پوسیدن میدانند، نه از پوست به در آمدن. این دو به خیال میکنن مرد آخر خطه. اگر طبق بیانات قرآنی روشن شد که انسان مرگ را میمیراند و مرگ اول راه است و تمام مشکلات اساسی بعد الموت است، خب این مواظبه کار خود شده دیگه. در جهنم یه سؤال جوابی بین مسئول ورودی جهنم هست با تبهکارا. در اونجا در سوره مبارک مدثر دارد که اینها مجرمین که تبهکارانند و اهل دوزخن، از اونا سوال میکنه ما رو سلککم فی سقر، چجور شد مسلکتون جهنمی شد، معبرتون عبورتون به این طرف آمدی؟ قالوا لم نکو من المسلین، ما نمازخون نبودیم. یک ولم نکو نوت امال مسکین، این اختصاصی به زکات واجب ندارد، زکات مستحب را میگه، ما اهل این نبودیم. و کننا نخوض مع الخائضین، خب مؤمن از لغو اعراض میکنه، اینا کننا نخوض مع الخائضین، مؤمن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینا میگن لم نکن من المصلین، مؤمن هم للزکات فاعلون، اینا میگن لم نکن نطعم المسکین، نه اهل تزکیه نفسن، نه اهل تزکیه معنی ایتاء زکات. و کننا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین، در این صورت همون فما تنفعهم شفاعت الشافعین. بنابراین ای کسی این مجموعه ای که در اول سوره مبارکه مؤمنون داشت، این با فعل مضارع یک، با کلمه قد دو، از گوینده ای که من اصدق من الله قیلا سه ساده شده، قد افلح المؤمنون. اگر کسی بعضی از اینها را داشت، فعل جمله داشت، نه بل جمله، به همون موقع به همون قسمت از عذاب الهی دور است، از رحمت الهی برخوردار. از وجود مبارک امام صادق نقل شده که خدای سبحان وقتی بهش را خلق کرد فرمود تکلمی، حرف بزن، بهش حرف بزن، قالت قد افلح المؤمنون، حرف بهش اینه، بهش حرفش اینه، یعنی چی؟ یعنی اینجا کسی میاد که جز مؤمنان باشد، مؤمنان هم با هم گذره. حالا این تمثیل است یا واقعیت است ما از اون خبر نداریم، ولی برای ما حجته. یعنی بهش اگر بخواهد حرف بزند میگوید قد افلح المؤمنون والحمد لله رب العالمین.